رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. تاجیکستان از قطعنامه پشتیبانی کرده است که به آتش بسی فوری در منطقه محاصره شده این نوار غزه دعوت میکند. آن را مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 27 اکتبر با 120 رای موافق پذیرفت، اما اسرائیل و 13 کشور دیگر مخالف برآمدند. 45 دولت هم از آوازدهی خودداری ورزیدند. قطعنامه از طرف اردن پیشنهاد شده، خواهان آتش بسی فوری، آزادی غیر نظامی ها، محافظت مردمی آسایشته و به طور امن دسترس کردن کمک های بشردوستانه به نوار غزه است. جنگ گروه فلسطینی حماس و اسرائیل از 7 اکتبر امسال به این طرف ادامه دارد. مقامات اسرائیل گفتند که بیش از 1400 اسرائیلی کشته و زیاده از 200 کس اسیر افتادند. گروه فلسطینی حماس میگوید که در حمله های پی در هم اسرائیل در ظرف 3 هفته اخیر بیش از 7300 فلسطینی در نوار غزه کشته شدند. قسمی از آنها کودکان و نورسان هستند. در صدمه در یک کانی انگشت ولایت قرغنده قزاقستان 33 کس جان باخته است. جستجوی 13 نفر دیگر ادامه دارد. حادثه شب 27 به 28 اکتبر روی داد، زمانی که 252 نفر در کانی انگشت کار میکردند. ارسلور میتال تمیرتاو مالک کانی انگشت گفته است اکثر کارگران را از ته زمین به بیرون برآوردند و دست کم 18 نفر به گرفتن یاری طبی مراجعه کردند. قاسم جمر تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان 29 اکتبر را روزی ماتم ملی اعلان کرد و در محل حادثه به نزدیکان فوتیدگان اظهار همدردی نمود و از نمایندگان حکومت خواست که همکاری را با شرکت ارسلور میتال تمیرتاو بس کنند. طبق اطلاع رسمی در 15 سال اخیر در انشاءات وابسته به ارسلور میتال تمیرتاو زیاده از 120 کس به هلاکت رسیدند. تعداد جان باختگان حادثه اخیر به آن شامل نیست. مأموریت نظامی خرسان میگوید که نیروهای روسیه روز 27 اکتبر به مرکز این شهر در جنوب اوکراین حمله کردند. چند نفر زخمی شده، بیش از 12 بنای استقامتی ضرر دیده است. رومن مروچکو سردار مأموریت نظامی خرسان در تلگرام نوشت که یکی از زخمیان برای معالجه به بیمارستان برده شد و چند عکس ویرانه ها را نیز نشر کرد. خدمات دولتی حالت های فوق العاده اوکراین گفت که به مرکز خرسان شامگاه حمله شد و تمام شهر تکان خورد. نیروهای اوکراین یک سال پیش خرسان را قسما آزاد کردند. این منطقه پیوسته هدف حمله های روسیه است. رسانه های نزدیک به حکومت ایران روز 28 اکتبر اعلان کردند که ارمیتا گراوند، معروف به نام مهسا امینی دوم، پس از تقریبا یک ماه بیهوشی در بیمارستان درگذشت. این دختر 16 ساله را از مترو شهدای تهران به بیمارستان برده بودند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه نوشت که او 28 روز در شعبه احیا خوابید. ارمیتا گراوند زاده کرمانشاه و ساکن تهران، بعدی در آمدن به وگان مترو از هوش رفت. نوار دوربین های نظارتی نشان می دهند که او حجاب حتمی مورد نظری حکومت را به سر نداشت. مقامات ایران علت بیهوشی او را پایین رفتن فشار دانستند، اما حامیان حقوق بشر احتمال رخ دادن حادثه مانند به قضیه مهسا امینی را صرف نظر نمی کنند. مهسا امینی ماه سپتامبر سال 2022 با گمان بدحجابی از طرف پلیس اخلاق ایران بازداشت شد و در بیمارستان درگذشت. مرگ امینی باعث به اعتراض‌های گسترده در ایران گردید. به اطلاع حامیان حقوق، در جریان این اعتراض‌ها و برخورد با پلیس بیشتر از 500 کس کشته شد. شاخه خراسان دایش مسئولیت ترکش را در منطقه دشت برچی کابل مرکزی افغانستان بردوش گرفته است. حادثه روز 26 اکتبر روی داد. به گزارش رسانه ها، گروه تروریستی دولت اسلامی در صحیفه‌اش در تلگرام ادعا کرده است که در یک کلوب ورزشی بمب گذاشته بود. مقامات طالبان در افغانستان میگویند در این ترکش در غرب کابل 4 کس کشته و 9 نفر دیگر زخمی شد. شاهدان عینی باور دارند که تلفات به مراتب بیشتر از این است. دایش پیشتر نیز مسئولیت چنین ترکش و حمله های مرگ طلبانه را در غرب کابل که در آنجا اساساً اهل تشیع یعنی پیروان مذهب شیعه زندگی می کنند به عهده گرفته بود. و الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه بلاروس از سروزیر مجارستان یا ونگریه ویکتور اوربان خواسته است که به مینسک سفر کند تا مسئله های جدی را بررسی کنند. بلاروس به سبب سرکوب مخالفان و پشتیبانی از جنگ بی دلیل روسیه در اوکراین در انزوا مانده است.
خازم سوخت من به خیلی ارزان است. 3 سومون ارزان است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌دمدان جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
یک سازمان حامی حقوق انسان حکومتی تاجیکستان را برای مجازات به گفتش خودسرانه خانواده مخالفان تنقید کرد. کمیته نروژی هلسینکی، نروژن هلسینکی کمیته میگوید مقامات در بیشتر از دو هفته اخیر پیوندان چندی از مخالفان را در منطقه کشور بی برق و بی آب گذاشتند. از دوشنبه دعوت میکنم که فشار را به اعضای خانواده منتقدان بس کند، گفته است دبیر کل کمیته نروژی هلسینکی برید لیندمن. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. برید لیندمن روز 25 اکتبر در اظهاراتی از شریکان دموکراتی تاجیکستان هم خواست دوشنبه را برای چنین رفتارش به پاسخگویی کشند. وقتی مقامات تاجیکستان پیوندان منتقدان را به محاکمه جزا میدهند، نه تنها مجازات دست جمعی را تجربه میکنند و والایات قانون را زیر پا می نمایند، بلکه به آزادی های بنیادی در داخل اتحاد اروپا نیز تهدید دارند، گفت لیندمن. در تقریبا 3 هفته آخر 4 نماینده مخالفان حکومت به رادیو آزادی خبر دادند که مقامات نزدیکانشان را در تاجیکستان بی برق گذاشتند. عایشه مو عبدالله و مادر شرافالدین گدایف، یکی از نمایندگان مخالفان، روز 12 اکتبر تصدیق کرد که کاملا برق ندارد. عایشه میرزایوه، مادر رئیس گروه 24 سهرابی ظفر و خواهر جنرال زندانی غفور میرزایف، گفت مقامات سیم برقی خانه‌اش را بریدند. فرهاد آدینایف، فعال تاجیک در اروپا، میگوید کارمندان اداره برق شهر حصار سیم برقی خانه‌شان را کندند. یک نماینده دیگری مخالفان از ولایت ختان با شکایت همسان به رادیو آزادی گپ زد، ولی نخواست نام خودش و نزدیکانش نشر شوند. کمیته نروژی هلسینکی بر علاوه میگوید مقامات در ناحیه اشت سیم برقی 3 خویشاوندان الهام جان یعقوبوف، عضو پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف حکومت را نیز بریدند. هر 3 آنها در اولی ماه اکتبر دستگیر و تنها بعد از محکوم کردن الهام جان یعقوبوف در ویدیو آزاد شدند. فعالان تاجیک در خارج به کمیته نروژی هلسینکی گفتند تعداد زیادی خانواده ها از قطع هدفمندانه نیروی برق آسیب دیدند، ولی از ترس انتقام گیری مقامات چیزی نمی گویند. مقامات تاجیکستان رسما در این باره شرح ندادند. نمایندگان مخالفان میگن بعد از تظاهرات هنگام سفر پرزیدنت امام علی رحمان به آلمان، مقامات خویشاوندان آنها را در تاجیکستان بازداشت و شکنجه کردند. آنها علیه رئیس جمهوری شعار داده به ماشین نشستش تخم زدند. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واش روز 6 اکتبر در گزارش گفت حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی بعد از بازپرسی رها کرده شدند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
تنش های دیپلماتی میان اسرائیل و دبیر کل سازمان ملل متحد بالا گرفته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش میگوید اظهاراتش تحریف شده است و او هیچگاه حمله گروه فلسطینی حماس را به اسرائیل درست نشمرده است. در آغاز اظهارات دیروز گفته بودم که اقدام های حماس را در اسرائیل در روز 7 اکتبر نکوش میکنم. هیچ چیزی نمیتواند اقدام برقصدانه را برای قتل و زخمی کردن و گروگان گرفتن غیر نظامیان و موشک پرانی ها بر اهداف غیر نظامی توجیه کند، علاوه کرد دبیر کلی سازمان ملل متحد. آقای گوتریش گفت روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت تنها در مورد آسیب‌های مردم فلسطین صحبت کرد. وزیر کارهای خارجی اسرائیل در واکنش به این اظهارات دیداری برنامه ریزی شده را با آنتونیو گوتریش بیکار کرد. وی در صحبت با رادیوی ارتش اسرائیل گفت کشور اجدادان ویزا را برای نمایندگان سازمان ملل متحد نیز رد می‌کند. همزمان با این شدت حمله‌های اسرائیل به غزه افزایش یافته، بحران بشری در منطقه بیشتر گردیده است. غزه در محاصره کامل است و مردم از نبودن نفت و کمبود آب و خوراک و دارو رنج میکشند. بعد از حمله های گروه حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر که بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت،
غزه هدف حمله های مرگبارترین از سوی تل اویو قرار گرفت. وزارت تندرستی غزه که از طرف حماس نظارت می شود گفته است که در نتیجه حمله های اسرائیل در تقریبا 3 هفته اخیر به این شهر بیش از 7000 کس کشته شد. درخواست ها برای آتش بس تا کنون نتیجه نداده است. همزمان اسرائیل گفته است که جنگ طولانی خواهد بود و تا از بین بردن حماس ادامه خواهد داشت. با وجود تهدیدهای پی در پی اسرائیل برای عملیات زمینی در غزه، تل اویو نتوانسته است چون این عملیات را انجام دهد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه‌ام از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصل از زندگی جز غم ندیدم.
شادی شبدالوف با پلاکی کردن روی دوشنبه چناق کاملا زید بود تا آخر از فکر خود نگشت. خبرنگار عوض یولداشوف یادوارش را در برای شادی شبدالوف، رئیس پیشین حزب کمونیست و وکیل سابق پارلمان تاجیکستان که 20 اکتبر این سال درگذشت، به این جمله ها سر کرد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. عوض یولداشوف که سالهای دراز از پارلمان گزارش می داد، روز 23 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت شبدالوف مساله های مهم را در میان می گذاشت، هرچند نام آن از سوی حکومت پذیرفته یا جانبداری می شود. شادی شبدالوف 4 دوره وکیل مجلس نمایندگان بود. در انتخابات سال 2015 حزب کمونیست با دریافت تنها 2% رای مردم از حق داشتن وکیل در پارلمان محروم شد. همین حالت دیرتر اختلاف ها را در داخل حزب وجود آورد. پس از یک بحث داخل حزب ماه ایول سال 2016 از ریاست حزب کنار رفت. این به معنای ختم فعالیت های سیاسی این کمونیست سابقه دار بود. از همان سال تا دم مرگ پشت پرده ماند و خاموشی را اختیار کرد. عملا 25 سال در رأس حزب کمونیستی تاجیکستان قرار داشت. بعضی از تحلیلگران پافشاری شبدالوف را برای از دست ندادن ریاست حزب یکی از کمبودی های او میدانند. نورعلی دولتوف روزنامه‌نگار و تاریخ‌دان تاجیک میگوید در رابطه با آنکه شبدالوف در سالهای 90 چگونه به رهبری حزب کمونیستی تاجیکستان رسید، نورعلی دولتوف 2 فرضیه را مطرح کرد.
وقتی که هم محکم را برکنار کردند و هم اسانوف را برکنار کردند، یکی از کاتبان حزب کمونیست تاجیکستان در مسئله صنعت و نقلیات همین شادی شبدالوف بود. من نمیدونم که شادی شبدالوف یا به خاطر اون که یکی از کاتبان کمیته مرکزی بود یا به خاطر اون که دیگر هیچ کس نمیخواست که رهبری حزب کمونیست را در تاجیکستان به عهده گیرد، به هر صورت ماه آخر ماه سپتامبر سال 1991 در پلنوم فوق‌العاده ای که در حزب کمونیست دایر کرد، شادی شبدالوف رئیس حزب انتخاب شد، کاتب یک رئیس دیگر کاتب یکم نمیگفتند.
تحولات آغاز سالهای 90 قرن گذشته در تاجیکستان مثل هوای بهاری بود که بسیار زود رنگ دیگر میکرد. موقع گیری های شادی شبدالوف هم در تحولات زود عوض شونده کنار نمانده بود. نورعلی دولتوف شرح داد که او 2 بار موقع خود را تغییر داده است.
سالهای 1991-1992 شادی شبدالوف یک چند بار یک چند بار یک یا دو بار موقعش رو تغییر داد. موقعش رو تغییر داد، مثلا وقتی که نوجوانوف رو از سر قدرت از وظیفه خواستن برکنار کنند، انا شادی شبدوف در مقابل انا کنجایف قرار موقع گرفت. انا در میتینگ‌هایی که سال 1992 شروع شدن در میدان آزادی، اما حزب کمونیست و شادی شبدولوف باز از جانبداران حزب کمونیست یا از حکومت کمونیستی نبیف جانبداری کرد.
ولی سبحان صفی‌اللهیف، رئیس سابق دفتر حزب کمونیست در شهر دوشنبه، میگوید شادی شبدولوف همیشه در موقع‌گیری های خود استوار بود. این است که به گفته او حزب کمونیست را در تاجیکستان بیشتر با نام شبدولوف میشناسند.
در حقیقت تمام بگم که چه دولت داری چی سیاست مداری در کدام این باشد، پیش از این شخصیت وابستگی دارد. شادی دولتش شخصیتی در حقیقت پاک رو پاک دامن نکسیرش بدار. بعد وقتی که انسان یکی نمین در نبرد مبارزه که اولین که میشد مردم باید بها میتین، وقتی که حزب کمونیست سال 91 که بدوش رابری را گرفت، تمام مردم باید احترام کردن و تا حاضرم مردم حزب شبدالف میگویند.
در سال 1992 سر و صداها پن شد که شادی شبدولوف به ولایت ختلان رفته جوانان منطقه را به مقابله مخالفین میدانشین دعوت کرده است. روزنامه‌نگار و تاریخ‌نگار نورعلی دولت میگوید
وقتی که سال 1992 میدان شهیدان تاسیس یافت و 17 نفر دپوتات را در میدان شهیدان گروگان گرفتند، آوازها پیدا شدند که شادی شبدولوف و Назрулло Дустов, муовини президент ё вице президент Раҳмон Набиев, гӯё ки ана клуб рафтан, мардумро даъват карданд ки дар муқобили ана оппозиция, дар муқобили майдони шаҳидон ана митинг ташкил кунанд. Ва ман аз ягон манбаи мустақил инро манбаи мустақили ки таъид кунад инро намедонам, фақат овозаҳо буданд. Ҳамин хел овозаҳо буданд. Ана то ҷое ки ман маълумот дорам, شبدولف واکن کلوب رفته بود، اما این که مردم رو دعوت کرده باشد که در مقابل میدان شهیدان موقع بگیرند یا که به دوشنبه بیان میتین کنند، اینش رو من نمیدونم.
برخلاف کمونیستان زیاده که بعد از پاشخوری اتحاد شوروی نظرشان را در محضر عام دیگر کردند، شادی شبدولف تا آخر به عقیده های مارکسیستی لنینی سابق ماند و از خدمت های شوروی برای تاجیکستان زیاد توصیف میکرد. دوستانش میگویند اون نیت داشت درباره 100 سالگی انقلاب اکتبر کتاب چاپ کرده پسر خردی اش را عایله‌دار کند، اما فرصت دست نداد. او بر اثر بیماری در 80 سالگی درگذشت. روزهای آخری حیات خود را در زادگاهش شهر خروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان گذراند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مقامات ازبکستان کمش 10 آشخانه به اصطلاح حلال را در شهر تاشکند بستند، جایهایی که نمازخانه دارند و با مشتریان شراب نمی فروشند. ماموران امنیتی به صاحبکاران گفتند در صورت فروش شراب می توانند دوباره دری آشخانه های خود را کشویند. در این باره من نگاره فضل دین گزارش می دهم. مالکان چند طرف خانه حلال به بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند آشخانه های آنها ماهی اکتبر امسال در پی عملیات ماموران میلیسا امنیت انداز و خدمات بهداشتی بسته شد. با نقل صاحبکاران، مقامات برای گذراندن رید هیچ سند نشان ندادند. آنها گفتند شراب بفروش و به مشکل کار کن. مقامات ازبکستان بستن طرف خانه های به اصطلاح حلال را تا حال شرح ندادند. بر اساس دین اسلام نوشیدن شراب ممنوع است. ازبکستان تقریبا 35 میلیون اهالی دارد و اکثر آنها مسلمان هستند، ولی این کشور آسیای مرکزی بر اساس قانون اساسیش دنیوی است و نوشیدن شراب اجازه است. مالکان بعضی از طرفخانه ها به شرط فاش نشدن نام گفتند قبل از عملیات منصبداران پنهانی وضعیت را میآموزند. صاحبکاران بر این باورند که در نتیجه چنین بازدیدهای پنهانی روی خط مؤسسه ها را برای گذراندن عملیات ترتیب دادند، چون با نقل آنها طرفخانه هایی را که شراب می فروشند تفتیش می کنند. بخش ازبکی رادیو آزادی نتوانست این ادعا را مستقلانه تایید کند. مالک یک طرفخانه در تاشکند می گوید پس از چند روزی بسته شدن مؤسسه اش، ماموران امنیتی با او زنگ زده مصلحت دادند که برای فروش شراب اجازتنامه بگیرد. شوکت میرزیویف که سال 2016 در ازبکستان به قدرت رسید، در ابتدا برای از بین بردن بعضی از محدودیت های باقی مانده از پرزیدنت سابق اسلام کریموف ستایش شد. حکومت او صدها محبوس مذهبی را آزاد کرد و هزاران نفر دیگر را از روی خط سیاه افرادگرایان بیرون برآورد. اما طی ماه‌های اخیر درباره مجبوری تراشیدن ریش مردان و بازپرسی و بازداشت دینداران در ازبکستان گزارش می‌رسد. نوریدین خالق نظرف رئیس اداره مسلمانان ازبکستان ماه سپتامبر امسال در رابطه با برقپوشی زنان گفت هر ملت انعنه و لباس خاص خود را دارد. خبرنگاران بخش ازبکی رادیو آزادی ماه سپتامبر امسال درباره پایین شدن صدای اذان از جمله در یکی از ناحیه‌های تاشکند چندین شکایت ها گرفتند. حامیان حقوق بشر حکومت ازبکستان را برای اجرا نکردن وعده های سپرده‌اش برای بهبود وضع آزادی های دینی تنقید میکند. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی ماه سپتامبر گفت مقامات ازبکستان پیشوایان مذهبی را جریمه بسته بسیاری ها را به حبس ماموری گرفتند. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش نو درباره ازبکستان گفت تاشکند به مثل پیشتر دین را تهدید ارزیابی میکند و در نتیجه محدودیت های به اساس جاری میکند.
سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپ آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتار جوانان تاجیک سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دو تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسائل سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدن، اما در مسائل مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادری عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
خب درود به همه شما و بار دیگر در اول من موقع خودم را نسبت رویدادهای شرق نزدیک باید افشا بدارم، اعلام بدارم که من اصلا تروریسم را در همه نوع و نمودش محکوم میکنم، از جمله حمله حماس را، و از حد زیاد نیرو استفاده بردن و بی‌رحمی کردن اسرائیل را هم محکوم میکنم. واقعا آقای میرزانوی جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر، اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مغشوش شدنشان درک می‌دهد. ما شما خوب می‌بینید که می‌دونید که علاقه بین که تمام شبکه‌های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی دروش گفتاری میکنن علیه اسرائیل، و اینچنین انگیزه هم شده استفاده است از جانب بعضی هموطنان ما، از جانب بخصوص گروهی اطراف نهضت اسلام، گروهی 24، و اینها انگیزه هم شده استفاده است. خب البته چون مخالف است، نمیخواد که البته تاجیکستان سخت آرام باشد، جوانانشان خیلی متحد باشند اطرافی سرور دولت و حامی واقعی سیاست و دولت ملت خود باشد.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر را باید من تاکید کنم که اگر کمی کم بگیریم 500 هزار مهاجر درست باشیم، اگر ما 250 هزار، قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستند. بعدا کسایی که در داخل هم هستن اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحبا.
درود و سلام به شما و صحبت شما و بینندگان رادیو آزادی. در واقع این ما وقتی مشکل رو ببینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسائلی که بیرونتر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسائل داخلی فعال باشن و هم در مسائل بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم، این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشیانیت، بی تفاوت باشد. نه، او بسته اینکه این اون طرف قربانی کی هست، اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میاد وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگیرید، بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرهای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن، دلیر شریپوف که بودن، سید امینی، بچه های زیادی بودن، بلاگرهای بدخشان، همه اینا بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنند. ایشان گفتند در اروپا یا در شبکه های اجتماعی مردم فعال هستند. به نسبت گذشته، خصوصا کسایی که در اروپا هستند، من میبینم خیلی محتاطانه عمل میکنند، به خاطر اینکه حتی در اروپا نیز خطکشی ها و مرزبندی ها وجود دارد. یعنی دیگر مثل پیشتره یک مهاجر، یک مسلمان آزادانه نمیتواند اظهار بیان کند، یا که حساب فیسبوکیش بسته می شود یا اینستاگرامش بسته می شود، یا اینکه چون که در فرانسه و دیگه کشورها دیده مورد تعقیب قرار می گیرد برای اظهار نظرش، برای اینکه ضد جنگ است، برای اینکه مثلا در روسیه وقتی کسایی که دعوت می کردن ضد جنگ برای اوکراین، حکومت پوتین را بازداشت می کرد. فعلا ما در دنیا شاهد چنین هستیم. هر کس می گوید که فری پالستین یا دعوت به قد حمله های وحشانه به غزه میکند، طرف رو محکوم میکنند به حمایت از حماس، در صورتی که این به خاطر مردم غزه، به خاطر 2 میلیون در اونجا در یک زندان باز قرار دارند اظهار نظر میکنند و ربطی به حماس یا کدام گروه دیگر ندارد.
محمد جان، اینجا یک مسئله دیگر، عبدالقادر گفتن که جوانان در داخل کشور دین زده و شریعتی بیشتر هستند. نظری شما به این نکته‌ای که عبدالقادر گفتن چی است؟
خب بحث دین زدگی، به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارند و نه به ارزش های فرهنگی. رسانه ها و حکومت به جای اینکه بیاید مردم را درست تربیت کند، شب و روز مشغول رقص و سرود و ترانه بازی هست. از همین خاطر هر جایی که اجازه داده شود اظهار نظر میکنند. در غیر صورت من چندان موافق نیستم که جوانان تاجیکستان زیاد دین زده باشند. ما هر روز شاهدی، اگر این میلاد باشد در شبکه های اجتماعی، هر روز شاهدی رقص ها و بازی ها هستیم. پس این هم بیایم بگیم که اینا هم رقص هستند؟ نه، به نظر من یک انسان در یک حالت شادی رقص میکند، در یک حالت غم، اندوه و سوگواری اون سوگوار هست. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک بهشانیت و قتل عام و سرکوب هستند، ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنند، خوشسنده میکنند. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست و متاسفانه این پیامدی خوب ندارد. یعنی سرکوب، خفقان اصلا محکوم است و هر انسان حق آزادی بیان دارد و نباید
تشکر
بیانش مثلا ماردی سرکوب قرار بگیرد.
تشکر. به فکر شما چه عبدالقادر عبدالقهار، در این صدا بلند کنی ها هم دینی بیشتر بود یا اعتراض ضد ظلم؟ دفاع از عدالت کدام بود؟
ببینه همین طالبان تای دو سال اخیر